داره اما دارو نمیخوره. چطور میتونم داروهاش رو بدم؟ 912 4 شماره پایانی 8534.
خیلی متشکرم. ببینید اولا اوتیسم دارو نداره.
بله
اوتیسم، حالا اگه چند دقیقه دیگه وقت کنیم به آسیب بله. شناسیش با هم یه نگاهی کنیم.
بخواییم همینجا آقای دکتر باز کنیم آسیب شناسیشو.
بله بله
بفرمایید.
ببینید کلیه اختلالات عصبی رشدی عرض کردم حاصل نارسایی یا اشتباه در روند رشد مغز.
بله
یعنی وقتی که لقاح اتفاق میفته اونجا عوامل ژنتیکی هست و بعد از اون زندگی درون رحمی شروع میشه تا اوان کودکی و بعد از اون هر اتفاقی که در روی جنین در حال رشد در واقع تأثیر بذاره
بله.
میتونه روند رشد مغز رو مختل بکنه. مثلا استرس والد، نمیدونم استفاده از سیگار، مواد داروها، بله. مسمومیت‌های شدید، هر کدوم اینها، و این میتونه ادامه پیدا بکنه تا زمان تولد و به خصوص تا 3-4 سالگی. یه ویژگی مغز انسان داره که ممتازش میکنه از بقیه موجوداتی که روی کره زمین هستن و اون اینی که مغز انسان بسیار منعطفه و لذا شما میبینید نوزاد انسان یکی از ضعیفترین نوزاداست
بله.
اما 4 سال بعد یه دستگاه بسیار پیچیده شناختی هست که عملکردهایی داره بله. که باز موجود دیگه روی کره زمین نداره. این معناش اینه که مغز انسان رو آماده میکنه که در همه موقعیت های روی کره زمین بتونه زندگی بکنه. این یعنی چی؟ یعنی به شدت رشد مغز تحت تاثیر عوامل محیطی تا 4 سال و به خاطر همین میگن اصطلاحاً مغز پلاستیکه تا 4 سال، یعنی بسیار منعطفه. بسیار منعطفه. خب حالا این ویژگی خیلی خوب انعطاف که یکی از نعماتیه که به انسان داده شده و باعث میشه انسان بتونه از منتهی الیه قطب شمال تا روح و خط استوا زندگی بکنه و همینطور از قطب جنوب تا خط استوا، برمیگرده به این توانمندی ویژه‌ای که برای انسان است. حالا اگر در روند رشد مغز که عرض کردم از زندگی درون رحمی شروع میشه تا حدود 3-4 سالگی و این 3-4 سالگی رو به این دلیل من تأکید روش میکنم که بعد از اونم مغز تغییر میکنه البته، ولی اون روند خیلی کم میشه. یعنی چی؟ یعنی در هر ثانیه گفته شده مغز نوزاد 700 اتصال عصبی توش به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی 100 بیلیون سلولی که در مغز ماست مرتبا در حال اصطلاحا سیم کشی هست، مرتبا دارن با هم شبکه درست میکنن و اینا باعث میشه که چی؟ ما بتونیم انواع مهارت ها رو داشته باشیم. یعنی واقعا تعداد مهارت هایی که ما میتونیم کسب بکنیم 100 بیلیون فاکتوریله. یعنی ببینید
بله.
چقدر
بله.
چقدر زیاده. و بنابراین
بله.
حالا اگر کودکی در اثر یه اشتباه، اشتباهی که میگم ممکنه کاملا تصادفی باشه و یا به دلیل شرایط محیطی، محروم بشه از موقعیت هایی که بتونه تجربه بکنه، تجربه جسمی، تجربه اجتماعی و غسل آزا، روند رشد مغز از مسیر خودش خارج میشه. و شما به قول عصب روانشناسا چی دارین؟ یه سری شبکه های اضافه دارین و یه سری کمبود شبکه ها دارین. خیلی دارم ساده میکنم. مثلا بچه ای که اومده از روز اول تو بغل درست جاش نمیشده، مظلوم کش و قوس میرفته، خواب و بیداریش تنظیم نه، بچه ای دشواری بوده
بله.
و مادر به اینجا میرسه که برای غذا دادنش مثلا رادیو روشن کنه، چه میدونم سی دی بذاره
بله.
و بعد میبینه اتفاقا بچه با سی دی خوب غذا میخوره و بعد مادر تشویق میشه ناخودآگاه که بچه رو جدا کنه و دائما جلو تلویزیون و سی دی و سلاز بذاره. اون چی که تش میمونه چیه؟ بچه یه که فرصتهای اجتماعی رو از دست میده
بله.
حالا این مغز منعطفی که برای رشد خودش نیازمند تعاملات لحظه به لحظه با طبیعت، با عوامل فیزیکی متعدد و با روابط اجتماعی است محروم میمونه. این مغز از مسیر رشد خودش خارج میشه و برای همینه که شما میبینید اغلب بچه های اوتیسم تاریخچه‌شون اینطوریه، علائم خیلی خفیفن تا جایی که مادر مثلا میگه نه بچه‌م هیچیش نبود
درسته.
ولی وقتی که برمیگردیم فیلم‌های خانوادگی رو میبینیم میبینیم از همون موقع هم بچه ضعفایی رو داشته و به مرور فاصله میگیره از گروه همسالش. پس
بله.
بله پس ببینید مسئله این نیست که ما بگیم با یه داروی دست کم تا امروز بله. میتونیم این تجربه ای رو که باید مغز انسان بکنه با دارو جاشو عوض میکنیم، نه اینجوری نیست. آموزش و توانبخشی اوتیسم به خصوص تا حدود سن 3-4 سالگی بیشتر واقعا آموزش و توانبخشیه تا درمان، یعنی به همون سبکی که ما آموزش میدیم زبان دوم رو یاد میگیریم، مهارت‌های دیگه مثل دوچرخه سواری رو یاد میگیریم. میشه بسیاری از مهارت‌های پایه رو یاد کودک داد و یواش یواش روابط اجتماعی رو یادش داد و یادگیری خودکار که در واقع شروع بشه. یه نفس راحتی میکشیم که بچه میتونه تعامل بکنه با اجتماع و و
تا حدودی مستقل بشه.
نه گاهی و عقل خیلی وقتا تا بله کاملا مستقل میشه. و سندش هم تعداد زیادی از کودکان هستن که از سنین پایین حتی با دو تشخیص از دو متخصص وارد سیستم میشن و تا قبل از 4 سالگی یا حد اکثر تا 5 سالگی ترخیص میشن و وارد مدرسه میشن. این روزا خیلی زیاد اتفاق میفته. پس داروها فقط و فقط کمک میکنن به این که مثلا بچه‌ای که بیقراره کمی آروم بگیره، خواب بچه تنظیم بشه. من یه عدد و رقم بگم که شاید جالب باشه. ببینید بچه‌هایی که تو بچه‌های اوتیستیک خردسال در اروپا کمتر از 5%، حدود 2-3% دارو میگیرن. در امریکا زیر 10% دارو میگیرن. تو کشور ما بالای 90% دارو میگیرن. ببینید این نشون میده که یه مقداری حال و هوای سیستم آموزش پزشکی کشور ما تأثیر میذاره روی این که ما یه نگاه پررنگتری مسئله داروها داشته باشیم. پس داروها درمان نیستن، داروها کمک میکنن بچه رو آرومتر، خواب بچه رو تنظیم کنن و نظیر اینها. اما اگه دارو رو نمیخوره من فکر میکنم که قاعدتا کسی که دارو رو داده یه فرد الیجیبلی هست که ملی. یعنی یه فرد زی صلاحی هست ملی. که این فرد زی صلاح میتونه والد رو کمک بکنه. گاهی وقتا داروها رو عوض میکنن، مثلا به جای قرص شربت میشه داد و یا نحوه استفاده رو یاد خانواده بدن. چون نمیدونم چه دارویی هست، من فکر میکنم این رو واگذار کنیم و به این شنونده عزیز بگیم که متخصصی که دارو رو دادن یه صلاح مشورتی بکنن، نحوه استفاده رو و یا داروی جایگزین بهشون معرفی کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من یک جنبندی از فرمایش شما تو این بخش داشته باشم. پس در واقع نقص عصب رشدی وجود داره، با این نقص متولد میشه کودک، در واقع جزء حالا اختلالات در واقع رشدی میتونه باشه، اما با توجه به اون شرایطی که اشاره فرمودید، اون فاکتور انعطاف پذیر فلکسیبیلیتی که به هر حال وجود داره برای مغز کودک، اگه شرایط محیطی فراهم بشه، زود تشخیص داده بشه، کمک میشه که در واقع بازتوانه بشه و شرایط برای کودک ما بهتر بشه. هر چی زودتر در واقع آقای دکتر تشخیص گذاشته بشه، روند کنترل بیماری بهتر خواهد بود، درسته؟
من میخوام بگم تا جای بهتر خواهد بود که مواردی رو ما داریم در کشور خودمون کم هم نیستن و در خارج از ایران که همون متخصصینی، تأکید میکنم متخصصینی که تشخیص اوتیسم رو گذاشته بودن، خودشون میگن بچه دیگه تشخیص نمیگیره یا شاید اساسا ما تشخیصمون اشتباه بوده. یعنی من ببینم شما یه کمی با احتیاط میگید خوب میشن.
نه
بچه ها میرن و عرض کنم که وارد مدرسه، مهد کودک و مدرسه میشن و قابل تمایز هم از گروه همسالاشون نیستند.
بله آقای دکتر، چون میخواییم داریم در مورد طیف اختلالات بله. صحبت میکنیم و تنوع علائم بله. زیاده، لابلای برنامه همچنان ما به علائم اشاره داشته بله. باشیم. کودکی که تأخیر رشدی در کلام داره بله. کودکی که ارتباط چشمی، ارتباط اجتماعی با همسالان و مواردی مثل همون پر جنب و جوشی، مشکل خواب، تغذیه، آیا غذای خاصی رو در واقع یه وقتی حتی گزینشی غذا میخورن، اینها رو حتما بهشون اشاره داشته باشیم. اما اگه فعلا اجازه بفرمایید یه فاصله بگیریم، برگردیم چند تا از پیامک دوستان رو بخونیم، پرسش بدیم، باز هم راجع به موضوع با شما گفتگو
کنیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم که همچنان شنونده پاسخگوی رادیو سلامت هستید. داریم در مورد اختلال اوتیسم صحبت میکنیم در خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا پور اعتماد، متخصص روانشناسی کودکان، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی هستیم. آقای دکتر، خب حالا که اومدیم از علائم و انواعش صحبت کردیم اختلال اوتیسم رو، یه جایی آقای دکتر در واقع تشخیص اون کاتگوری DSM-5 تون طبقه بندی اختلال اوتیسم ما یه دسته‌ای داشتیم به عنوان اسپرگر.
بله.
آیا الان هم میتونیم یه دسته ای از کودکان رو ببینیم که خب هوش طبیعی دارن، شاید چه بسا حتی باهوش هم باشن، ولی این علائم رو دارن؟ یعنی میتونیم بگیم حداقل 5 تا نشونه رو میتونن داشته باشن؟ تو اون شرح حالی که ابتدای برنامه عرض کردم میبینین طیفی از این علائم رو دارن. راجع به این هم توضیح بفرمایید، الان تشخیص گذاری به چه شکلیه؟
به درستی اشاره کردید، از سال 2013 به این طرف تشخیص آسپرگر برداشته شده، هرچند که بعضا تو منابع و کتب هنوز به آن اشاره میشه. ببینید، افراد آسپرگر رو خب بردن عمدتا جزء طبقه اوتیسم، ولی موارد خیلی خفیف رو جزء طبقه اختلالات ارتباطی میشه گذاشت، به خصوص جنبه های ارتباطی مربوط به کاربردشناسی، جنبه های به اصطلاح زبان، جنبه های کاربردشناسی زبان میشه گذاشت. و در نتیجه امروز ما تشخیص مستقل آسپرگر نداریم، همه توی کاتگوری اوتیسم یا در موارد خفیف در کاتگوری اختلالات ارتباطیه. و اما آیا این افراد زندگیشون میتونه مختل باشه؟ بله، اگه در مواردی به خصوص زمانی که علاقه این افراد و سردی ارتباطشون سایه بندازه روی شغلشون، روی روابط خانوادگی و روابط زناشوییشون، میتونه آسیب بزنه واقعا. و در این موارد دیگه به این سمت داریم میریم که ما یه تشخیص اوتیسم بزرگسالو بدیم، که یعنی مواردی بزرگسالی که تشخیص اوتیسم رو دریافت نکرده. اگه اجازه بدید یه دوتا مستاق از این بگم. ببینید، مثلا کسی که بزرگسالی که دائما علاقش حول و حوش یه چیزی دور میزنه، مثلا فرض بفرمایید که راجع به مثلا ستاره ها، راجع به دایناسور ها، راجع به دوربین، کلکسیون دوربین، کلکسیون چیزهای مختلف، و وقتی روبروی شما میشینه ظرف چند دقیقه شما رو سوق میده به سمت علاقش،
یعنی فقط یک موضوع خاص رو پیگیری میکنه
بله. و بدون توجه به این که آیا اون آدم علاقه ای داره به این که راجع به اون موضوع حرف بزنه، فکر کنه، واقعا تو بزرگسالای دوربرتون ممکنه از این افراد
باشه،
دیده بشن.
بله.
و خب اگه چنین آدمی باشه، قاعدتا تنوع کمی رو داره تو روابط اجتماعیش و حتی حرفش، مگه اینکه حرفه خیلی عرض کنم محدود و مشخصی، بله، مثلا کار با کامپیوتر و نظیر اینها داشته باشه که خودشو نشون نده بتونه ادامه بده. و همینطور میتونه تأثیر بذاره روی روابط خانوادگی و روابط زناشویی. جالبه که بسیاری از این در واقع زوجای این نوع افراد یا زوجه ها میگن که آدم های سردی هن
و ارتباط برقرار نمی کنن،
هیجاناتو نمی فهمن، وقتی بغلت میکنن انگار یه ربات بغلت کرد. اینا توصیف هاییه که میکنن.
درسته.
و این رو متاسفانه خیلی وقتا پای عدم علاقه، نمیدونم همسر من جای دیگه است، به من علاقه نه، گاهی وقتا اینا همه به دلیل اینه که اون زیر مایه اوتیسم خفیف یا به اصطلاح قدیمی آسپرگر خفیفی وجود داره.
بله.
که اون فرد نمیتونه، نه اینکه نخواد.
بله.
توجه میفرمایید.
بله.
پس بنابراین ما برای آسپرگر این روزا باید بریم سراغ اوتیسم، اگه یه خورده شدیده یا اگه یه خورده خفیفه، به سمت اختلالات ارتباطی.
چقدر آقای دکتر موضوع حساس میشه وقتی که فکر میکنیم که ممکنه این، شاید بعضی از شنوندگان ما فکر کنن خب این اختلالی در دوره کودکی و ممکنه درمان بشه، خود به خود راجع بینم حتما توضیح بفرمایید که مخفول نشیم. اما میبینیم در بزرگسالی خب تو ارتباط زوجی خودش رو شاید به شکل دیگه ای، واسه خیلی از اختلالات روابط زوجین رو شاهد هستیم که نمیدونیم که واقعا آیا همسر ما این اختلال رو داره و اونجا خودش رو شاید به نوعی نشون بده. که البته باز هم لازمش مراجعه به متخصصه، اینجا اون حساسیت داره خودش رو نشون میده. آقای دکتر، حالا که راجع به بزرگسالان یه اشاره‌ای داشته باشید، علائمشون مشابه با کودکان؟
ببینید، اگه بزرگسالانی باشن که تشخیص نگرفته باشن، خب علائم یکی هم خانم، ولی بله. خب یعنی ماهیتا بله. یکی هم، ولی از نظر شدت خیلی فرق میکنه. مثلا در یک کودک ممکنه علاقه به این باشم تو که شما اشاره کردید تو اون تاریخچه چیزای گردان رو نگاه بله. بکنه یا اینکه مثلا اشیا رو بچینه. درست. ولی وقتی به بزرگسالی میرسه این ممکنه خودش عرض کردم علایق راجع به اشیاء کلکسیونا و نظیر اینها باشه. اینکه دیدید یه لحظه لبخندی زدم بله. یاد یک نمونه مثل انیشتین افتادم که میگن که ایشون هم بله. رگای آسپرگری داشته. درست. خب ببینید این مرد با اون هوش سرشار و با اون نبوغ هیچ وقت زبان دوم باز نکرده بله. و دوم این که خب بسیار آدم چیزی بوده، پافشاری میکرده روی یه چیز
بله.
یعنی با اینکه تئوریش
سماجت
دنبال این کلمه بله، میگشتن بله. با اینکه تئوریش تایید شده بوده در قسمت‌های پایانی و عمرش دائما سعی میکرده اون رو رد کنه گرچه تئوریش کار کرده بوده. این خیلی متواتره که یه روزی یه خانم رو تو خیابون میبینه
بله.
میگه که
چقدر شما آشنایین بله.
و اون خانم یا بابا جان من همسر
شما بله. خب چقدر جالبه که واقعا بشناسیم کسانی که در اطرافمون هستیم. البته آقای دکتر این رو اشاره کنیم که واقعا این تشخیصش به عهده من نوعی نیست.
نه.
اینجا باز کنید لطفا تشخیص رو از کجا باید دریافت کنیم که بتونیم صحه بذاریم و موثق باشیم.
ببینید تشخیص رو تقریبا تو همه کشورها خیلی مشابهه. تو کشور ما قانون خیلی مشخصا بیان کرده سه گروهن میتونن تشخیص رو رسمی رو بزنن.
بله.
روانپزشکان به خصوص در بزرگسالی.
بله.
در کودکی روانپزشکان، روانشناسان و نورولوژیستا.
بله.
اینها تشخیص میتونن بزنن. اما اون چی که مهمه، هفته پیش هم راجبش ما هم یه هم فکری کردیم، تمام این افراد هر کس که تشخیص میذاره باید پروانه داشته باشه، یعنی روانشناس به خودی بله. خود یا روانپزشک به خودی خود مجوز تشخیص نداره مگر اینکه پروانه فعالیت بله. بالینی داشته باشه. بنابراین و ما تو ایران اینو کم تبلیغ میکنیم خانم دکتر، یعنی اینی که مثلا اغلب مردم فکر میکنن اگه یه نفر مدرک دانشگاهی بله. داشت، درجه پزشکی یا هر چیزی بله. داشت، خود به خود میتونه وارد فعالیت بالینی بشه، در حالی که باید مجوز و پروانه داشته بله. باشه. ما این رو باید خیلی راجبی صحبت بکنیم. بله.
بسیار عالی. پس آقای دکتر حالا اگه واقعا من اینجا یه اشاره داشته باشیم به نقش ژنتیک در بروز این اختلال تا چه حد واقعا تأثیر گذاره و چون به بزرگ سال اشاره کردیم اگه یکی از والدین اختلال و تشخیص داده بشه، برای تشخیص گذاری شده باشه اختلال اوتیسم، آیا فرزندشون مستعد این اختلال هست یا خیر، یا فرزند اول اختلال اوتیسم داره یا فرزندان بعدی مستعد هستن یا خیر؟
والا توی برش قبلی شما یه اشاره‌ای کردید که کودک با اوتیسم به دنیا میاد، من این رو تمرکز نکردم که ازش رد بشیم، ولی شما دوباره برگشتید، مجبورم این بار من
چون این نگرانی هست برای والدین
بله.
که اگه فرزند اول من این اختلال و این تشخیص براش گذاشته شد، آیا فرزند بعدی من هم ممکنه این وجود داشته باشه براش اختلال؟
من خدمتتون عرض می‌کنم، ببینید تا حدود سالای 2013-14 به خصوص سال 2014 روی نقش عوامل ژنتیک در اوتیسم خیلی تاکید میشد و جالبه الان هم تو کتاب ها خیلی وقتا گفته میشه، کتاب هایی که رفرنس هاشون برای قبل از 2014 بله. 2014 چند مطالعه پشت سر هم شد، البته ایرانی نبودن مطالعه بله. و متوجه شدن که این سهم 90-92% که برای اوتیسم در نظر میگرفتن به عنوان یه عامل ژنتیک، این کاملا اشتباه است، بلکه سهم عوامل ژنتیک به 32-50% کاهش پیدا میکنه. پس بنابراین باید خیلی مراقب باشیم و یه مقدار زیادم علاوه بر مطالعات گذشته که تبیینای جدیدی رو مطالعات گذشته شده، مطالعات تکمیلی انجام شد تا به این یافته رسیدن، مطالعات آزمایشگاهی هم خیلی کمک کرد که ما بتونیم مبانی اوتیسم رو بفهمیم و متوجه بشیم نقش عوامل محیطی. ببینید خیلی خطرناکه وقتی که شما میگید که عوامل ژنتیک، یعنی انگار تاسیه که ریخته شده یه کارش نمیشه
کرد،
در حالی که اصلا اینجوری نیست. ما به این دلیل انسانیم که ژن انسانی داریم و در محیط انسانی بزرگ میشیم. هر کدوم از این دوتا مؤلفه نباشن مشکلاتی رو پیدا میکنیم که حالا در این موردی که داریم بحث میکنیم بحث اوتیسمه. ولذا خواهش میکنم که به آخرین یافته ها توجه بکنیم که نه، نقش عوامل ژنتیک مثل گذشته برجسته نیست. این یک. دو، تو هیچ کتابی گفته نشده که اگر در یک خانواده یک کودک اوتیستیک بود والدین بچه دار نشن، چون احتمال این که بچه دوم شما یه اختلال دیگه ای رو بگیره بجز اوتیسم از هزاران اختلالی که یه نوزاد انسان ممکنه بگیره بیشتر نیست اگه یه بچه باشه. اما اگه دو تا بچه پشت سر هم به دنیا بیان، اون موقع میگن یه احتیاط بکنید حتما.
بله،
دقت میکنید. پس خیلی باید توجه کرد به این اعداد و ارقام. یه نکته دیگه که خیلی جالبه و مؤید همین ارزیه که الان کردم اینه که ببینید در کشور ما به خصوص از سالای 1394-95 یه دفعه ما اوتیسمو خیلی خیلی راجبش حرف زدیم، سیاسیش کردیم.
آره، انگار یه خوی این اختلال تشخیص داده شده. نمیدونم به روز رسانی شده انگار اطلاعاتش.
و الان از هر کس تو جامعه بپرسی میگه آقا اوتیسمی که سال 1940 تشخیص دادن، نمیدونم یک در 10,000 نفر اینا شده یک در 50، در حالی که اصلا اینجوری نیست. اوتیسمی که در دهه 40 تشخیص داده شد، 40 میلادی رو عرض میکنه،
بله،
که اوتیسم کلاسیک میگن، با شاید براتون عجیب باشه، کاهش هم پیدا کرده. یعنی مرکز پیشگیری های از بیمار مرکز،
بله،
فرصت داریم؟
بله بله آقای،
بله. مرکز پیداره. بله، مرکز پیشگیری از بیماری های نظارت و پیشگیری از بیماری های امریکا که در واقع رفرنس اصلیه،
بله،
اونجا داره نشون میده اوتیسم کلاسیک کاهش هم پیدا کرده. ولی ما خب تو رسانه اون اوتیسم کلاسیک رو میاریم که بچه ای که مثلا شدیده و بعد نرخ جدید هم میذاریم گیم شده یک در 50،
بله،
که بعد حالا چه بهره برداری میشه ازش من نمیدونم. درست. اون چی که جالبه اوتیسم خفیف خیلی افزایش پیدا کرده، یکی دقت تشخیصه و یکی واقعیت زندگی اجتماعیه که از زندگی اجتماعی در واقع گروهی به زندگی اجتماعی فردگرایانه تا یه این حدود 70 سال جوامع بشری رفتن و خب این نشون میده که باز این مغزایی که باید در محیط‌های اجتماعی رشد می‌کردن دیگه این فرصت رو کمتر دارن. این روزا ما کمتر بازی دگ دگ بازی یا هفت سنگ و خونه بازی رو میتونیم ببینیم که بچه‌ها دست‌جمع هم بازی می‌کردن. عمدتاً بچه‌ها تو خونه‌ها با این لوازم دیجیتال کنار از یا محروم از موقعیت‌های اجتماعی و در نتیجه اگه یه آمادگی هم اونجا باشه خودشو به صورت بیماری ممکنه نشون بده و به صورت ضعف یا در مهارت‌های ارتباطی.
آقای دکتر یه جمع‌بندی داشته باشیم، قطعا زمان برنامه برای همچین موضوعی خیلی اندکه، پرسش فراوونه. از روش‌های درمانی حالا فرمودید درمان نداره، میخوام یه مقداری هم از اون طرفم اون نگرش مثبت رو هم داشته باشیم، خیلی والدین نگران نباشن. درمان نه درمان دارویی البته اشاره فرمودید،
بله بله.
راجع به سایر درمان‌ها اشاره بفرمایید بعد بپردازیم پیمکار، من تونتون خدمتتون عرض کنم.
اتفاقا در نگاه‌های جدید درمان دارد اوتیسم،
بله،
به خصوص اینکه در این شروطو داره در، بله، سنین پایین شروع کنیم، یعنی منتظر تشخیص قطعی نباشیم،
بله،
ما میتونیم با دیدن اولین علائم که مشکوک به تشخیص میشیم،
بله،
میتونیم مداخلات رو شروع کنیم. دو، مداخله باید مداومت داشته باشه، یعنی هر تغییری در ساختار مغز محتاج اینه که شما شرایطی که فراهم میکنید مداومت داشته باشه،
استمرار داشته باشن،
بله، استمرار داشته باشه و این استمراره یکی دیگه از شاه کلیداست. و دوم، درمانی رو که انجام میدید جامعه باشه. جامعه باشه یعنی چی؟ یعنی همونطور که تا حالا بارها تو همین برنامه اشاره کردیم بچه ضعف در مهارت‌های ارتباطی، بله، اجتماعی داره، ضعف در درک هیجانات داره و همه اینها. خب یه برنامه جامعه درمانی که حالا تو کشور ما ABA مد شده، تو بعضی از کشورهای،
بله،
دیگه
هیچه، بله،
هیچه، نیازهای بچه رو میبینه. پس بنابراین این کافیه، یه درمان جامع مثل ای بی ای یا تیچ کافیه، اما در کنارش اگه لازم شد میشه از اقدامات مکملم،
بله،
از جمله دارو درمانی استفاده کرد.
نورو فیدبک چیه آقای دکتر؟
نورو فیدبک هیچ سندی وجود نداره که تایید قطعی داشته باشه که تاثیر داره روی
بسوزنی.
این را هم من چیز سندی براش ندیدم،
بله،
که مطالعات دقیق علمی و بالینی شده باشه که تایید کرده باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر و سپاسگزارم از عزیزانی که پیامک فرستادن و پرسشاشون رو من سعی کردم حتی امکان لابلای گفتگومون با آقای دکتر مطرح کنم. خیلی متشکرم از حضور شما آقای دکتر، سپاسگزارم از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام شید.
آسمان صنعت کاشی یزد ستاره ایست بسیار درخشان به نام پارسیان. کاشی پارسیان یک نام قدرتمند در صنایع کاشی کف و دیوار. کیفیت، زیبایی و تنوع طرح‌های کاشی را در پارسیان جستجو کنید. کاشی پارسیان یک جستجوی موفق و یک انتخاب برنده. کاشی پارسیان، کاشی امارت با تنوع شگفت‌انگیز در طرح و رنگ، انتخابی برای همه سلیقه‌ها. امارت تولید کننده بزرگ کاشی‌های صادراتی. کاشی امارت نامی موفق در بازار خاورمیانه، آمیزه ای از کیفیت منحصر به فرد و فناوری پیشرفته. کاشی امارت. ارگ تولید کننده کاشی و سرامیک. کاشی های پرسلان ارگ با استحکام، دوام و زیبایی منحصر به فرد. کیفیت فقط مواد و مصالح خوب یا استحکام نیست. کیفیت یعنی فناوری پیشرفته، یعنی تنوع طرح‌ها، یعنی زیبایی. کیفیت یعنی قدرت یک نام در مقیاس خاورمیانه. کاشی و سرامیک ارگ. کاشی نفیس، اوج هنر و فناوری و زیبایی، قلب تپنده صنعت ساخت ساز کشور. کاشی نفیس، کیفیتی که مرز نمی شناسد. کارخانجات کاشی نفیس، مجموعه قدرتمند در دل کویر یزد با جدیدترین فناوری روز جهان. کاشی نفیس، کاشی باستان، تجلی شکوه باستان، آنجا که هنر دیرینه یک سرزمین با فناوری‌های روز دنیا در هم می‌آمیزد. کاشی کف و دیوار باستان، محصولی از دل آب و خاک ایران. کاشی و سرامیک باستان، کهکشانی از طرح و رنگ و زیبایی. کاشی باستان،
راز هزار رنگ فرش ایرانی، نقش رنگ برتر بود فرش. شرکت صنایع کرک یزد، تولید کننده انواع نخهای آکریلیک و هایباج. رنگ ها با شما حرف می زنند. نشانی یزد، شهرک صنعتی جهان آباد میبرد. خلاقیت در رنگ، پیشرو در کیفیت.
آکوباتری یکی از مجهزترین و کاملترین تولید کنندگان انواع باتری های خودرویی و UPS در خاورمیانه. آرامش خیال با قدرتی ماندگار با محصولات آکوباتری.
یه خبر خوب برات دارم. تو میتونی پر انرژی، زیبا و سالم باشی. چطور؟ یه راه ساده برای رسیدن بهش نوشیدن آب با کیفیته. ما به شما آب قلیایی لوکسابو پیشنهاد میکنیم. آبی سبک و برگرفته از دل طبیعت برای سلامتی شما. لوکساب، برای سلامتی همه.
50 سال به همراهی شما دلخوش بوده ایم. به کیفیت محصولاتمان والیده ایم و اکنون به آینده امیدواریم. نان سحر جشن 50 سالگی خود را بر سفره شما همراهان همیشگی به جشن و سرور می‌نشیند. نان طعم زندگی است. نان سحر، شرکت سمین. نان سحر تولید کننده انواع بهبود دهنده های آرد، نان و شیرینی، فرآورده های قلات و پریمیکس های قنادی با بهره‌مندی از فناوری روز جهانی و دانش بومی ایران زمین، اکنون مفتخر است تا با تلاش روز افزون نقش اساسی در بهبود کیفیت صنعت نان و فرآورده های مرتبط را ایفا کند. سمین نان سحر.
شیک شیک،
خوشمزه.
شیک شیک،
بامزه.
یه غذای سالم و مقوی،
بچه ها عاشقشن.
توی هر خونگی
شیک شیک مکارون.
گز آنتیک، نامیست پرآوازه در تولید گز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تعمی ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گز آنتیک تولید